أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. در تربیت اولاد عرض کردم سه تا 7 سال رو انسان در نظر میگیره. 7 سال اول نسبتاً فرزند آزادی داره، الا از دو جهت، در دو جهت آزادی نباید داشته باشه. توضیحشو دادم، یکی کارهای خطرناک بود، یکی هم سوق دادن به کارهای خوب، تعلیم کار خوب و سوق دادن، یکی هم تعلیم کار بد و دوری نگه داشتن فرزند از کارهای بد هست. تو همون 7 سال اول. 7 سال دوم دیگه عبد میشه، یعنی همه اعمال صالحه رو مثل یه آدم مکلف همه رو انجام میده و هیچی گناه انجام نمیده. این که دارم میگم هیچی، یعنی پدر و مادر باید نظارت داشته باشن. این 7 سال دوم تمرینی است برای سن تکلیف که دیگه اون موقع حرکته. هفت سال سومم دیگه شخص رشد پیدا کرده، میتونه وزیر باشه، جنبه مشاور باشه برای پدر خانواده و اهل خانه. این که عرض کردم 7 سال اول آزاد نسبتاً، 7 سال دوم دیگه عبد میشه. یه نکته ای رو میخوام امشب اضافه کنم به عرایزم که دیشب مفصل اینا رو توضیح دادم، و اون اینه که تو اون 7 سال اول اگر حق و ناسی ضایع شد، بالاخره ضامن هست. این که گفتیم بچه آزاد هست، معناش آزادی در این قسمت نیست که ظرف یکی از همسایه ها اقوام رو مثلا بشکنه و بعد بگیم چون آزاد بوده دیگه هیچی اشکالی نداره. اینطور نیست. یا بچه تو همون سن 4-5 سالگی زد شیشه یکسی رو شکست، یه خسارتی به ماشین یکسی وارد کرد، یا حتی مالی رو برداشت از در یه مغازه، هر نوع خسارتی وارد بکنه، گاهی حتی بچه کوچه که پنجه میزنه تو صورت بچه یکی دیگه، صورت او رو خون میاندازه. هر دو هم بچه هستن، اما ضمانت که جایی نمیره که، بحث ضمانت سر جاشه. آزادی که گفتیم این مورد بحث حق الناس، باید توجه بکنیم منظور این بخش نیست. امام صادق علیه السلام وقتی میگن 7 سال آزاد، منظور آزادی تو اعمال بچه است که نسبتا اونم گفتن میذاریم آزاد باشه، بدوه، بازی بکنه. اما اینکه بیا تو محدوده اموال مردم حق دیگران رو ضایع بکنه، خسارتی به مال کسی، به صورت کسی، به اموال کسی وارد بکنه، نه آزادی در اینجا معنا نداره و شخص ضامنه. منتها وقتی میگیم ضامنه، خود بچه که مکلف نیست، پدر اون میشه ضامن فرزندش. پدر فهمید که بچهش یه خراش وارد کرد به صورت بچه دیگری، خیلی باید دیه او رو پدر پرداخت بکن. حالا ولی اون که بچه خودش 1 سالشه، اصلا عقلم نداره، نمیخوام بگیم تعمد بوده، تعمد نباشه، پس عمد و سهو تو کار نیست. پس تو اینه که جراحتی وارد کرد به صورت یک کسی وارد کرد، یا حتی بالاترش، دستشو زد تو چشم یه بچه دیگه، چشم او کور شد اصلا. حالا بگیم چون بچه بود اشکالی نداره، نه خیر. به عبارت علمی میگیم حکم تکلیفی ندارد، حکم وضعی دارد. حکم تکلیفی نداره یعنی این بچه چون مکلف نیست، بهش نمیگن کار حرام مرتکب شدی، روز قیامت عذاب برای او گذاشته بشه، این نیست. اما حکم وضعی که اسمش زمان هست، زمان یه حکم وضعی است، زمان سر جاشه. پدر ضامن خسارتهای بچه خودش، این بچه هر خسارتی به هر کس وارد کرد، پدر ضامنه. زد لباسی که گرفت پاک کرد، پدر تا متوجه میشه باید خسارت رو پرداخت کنه. ظرف یکی سی شکست، پدر باید پول اون ظرف رو پرداخت کنه. دیگه اگه چشم یکی سی کور کرد که نصفی دیگه خیلی دیش خیلی بالاست. 500 سکه طلا، 500 مثقال، خلاصه خیلی میشه، به پول امروز هم زیاد میشه، نصف دیه یک انسان، خسارت بالا میشه. حالا یه حال نمیشه گفت چون این بچه هست اشکالی نداره، نه، بچه که هست یعنی گناه نکرده، اما خسارتی که به مال یک کسی وارد شده، به جسم یک کسی، به خانه، به ماشین، به فرش، هرچی، خسارت ها باید جبران بشه. گاهی بچه ها بزرگ میشن، مکلف میشن و میدانن که پدرشون ضمانت دوران کودکی اونها رو ادا نکرده. حالا که بچه به سن تکلیف رسید، به عهده خود اون میفته که واجب است بره پرداخت بکنه. اینه که همه افراد بزرگسال باید توجه به این نکته داشته باشن، ولی تو اون 7 سال اول دیگه فرق نمی کنه، 7 سال اول، دوم، اگه یادشه و میدانه که در دوران کودکی ضرری رو به کسی وارد کرد و پدرش اون ضرر رو جبران نکرده، الان خود شخص که مکلف شد، یکی از واجبات که به گردنش میفته همینه، میگن باید بری اون خس... ولو به این که حلالیت به طلب از داخل باید بره جبران بکنه، یکیش هم همینه که برد از اون حلالیت به طلبه و او هم حلالش بکنه. خود ما دوران بچگی یک کسی در یه عملیات کاری انجام داد، دست ما رو شکست. ما بچه بودیم، این آقا جبران نکرد خسارت رو، منم اطلاع نداشتم. چند سال پیش اومد پیش ما حلالیت طلبید و این جمله رو گفت، گفت پدرتون به من گفت، یعنی پدر ما بهش گفته بودن که این حالا درست کودکه، اما شما ضامن هستی و پدر ما هم احتیاط کرده بودن، از جانب ما حلالیت نداده بودن چون خسارت خیلی بزرگ میشود، شکست دست خب چندی سکه طلا باید خسارت میداد دیگه، خسارتش زیاد میشود. حالا پدر ما ولی ما بودن، میتونسته بودن حلال بکنن و احتمال هم دم حلال کرده باشن، اما به اون شخص گفته بودن که بالاخره شما ضامن هستی و وقتی بچه من بزرگ شد به سن تکلیف رسید به خودش بگو. دیدم خودش اومد پیش ما و خلاصه حلالیت از ما خواست. اینا بحث شرعی داره که بالاخره انسان باید برد حلالیت بخواد و جبران بکنه. حتی اگر دوران طفولیت به کسی خسارت وارد کرده، الان هرچی فکر میکنه چیزی تو ذهنش نمیاد که چه کسیه. خیلی خوب، اینجا رد مظالم میده. رد مظالم اصلا برای همینه که من میدونم دوران بچگی یه خسارتی مثلا به ماشین کسی وارد کردم و ماشینش شکستم، شیشه یا او، و الانم صاحبش که نمیشناسم کیه، اما یادمه که شیشه او رو شکستم، یادمه که یه خش انداختم به بدن ماشین او و خب خسارت وارد شده. اینجا باید بیایم به مبلغ امروز حساب میکنم و چون صاحبش رو نمیشناسم میرم به مجتهد جامع شرایط میگم اینا رد مظالمه، اون مبلغ رو پرداخت میکنم. مجتهد چون مثل پدر میموند برای همه انسان ها، یعنی ولی همه انسان هست، ولایت داره. من در واقع به اون شخص بدهکارم، من تو چون نمیشناسمش میام به ولیش میدم، پدر او، پدرش که مجتهد، اون پول رو به اون میدم، وقت او از دست من گرفت من دیگه بری او زمه میشم. یعنی برکت ولایتی که چون مجتهد ولایت بر همه انسان ها داره میتونه ذمه من رو خالی بکنه. اما اگر من میشناسم طرفو، اینجا رد مظالم نیست، باید به خود اون شخص که میشناسم برم پرداخت بکنم. خب این یه نکته مهمی بود که خواستم عرض شب گذشتم تکمیل بشه. گفتیم تو این دوران طفولیت تعلیم فرزند خیلی مهمه. تعلیم در هر سنی به حسب خودشه. از یکی دو سالگی یواش یواش طرز غذا خوردن رو، طرز نشستن رو، تواضع در مقابل دیگران رو، عزت نفس رو که نخواد از هر کسی چیز بگیره رو، گذشت و انفاق کردن و اینا رو باید یاد بچه بدی. یکی از چیزی که خیلی مهمه بحث ایثار هست. با روح بچه، با نفس بچه هیچ سازگاری نداره، چون بچه تو دوران بچگی نفسشو میشناسه، شکم خودشو، و میخواد مثلا بیسکویتی، کیکی، چای حالا هرچی هست باید خودش بخوره، حتی از دست دیگران میگیرد که بخوره. پدر و مادر باید اینجا نقش هدایت کنندگی داشته باشن، گاهی یه چیز رو به بچه بدن و بهش بگن بده به این بچه، یعنی بچه خودشونو عملاً کاری بکنن تا انفاق بکنه. این روایت رو از امام صادق علیه السلام دقت کنید. مر صبی فلیتصدق بیده، فرمودن کودک رو بهش دستور بده کاریش بکن که با دست خودش صدقه بده. بیده بالکسره والقبضه و شیء و این قله، فهمدن چه خودریز بچه این چه خودریز ریزه، اینا رو با دست خودش صدقه بده. یکی هم با قبضه، یعنی یه مش قبضه، هم یه مش رو میگن هم دسته رو میگن، یه دسته رو میگن که اینجا حالا همون یه مش با یه مش چیز انفاق کنه، مثلا نخوشی کشمش یه چیز حالا انفاق بکنه بده به یه بچه دیگه. بعد فهمدن و شی و این قله، چیز ولو کم مختصر، ولو یه دونه شکلات بده به بچه، بگو بده با یکی به خودش بدید، یکی هم بهش بدید، بگو بده با. خیلی مهمه که این بچه از کودکی دست و دلباز بشه، یاد بگیره برخلاف نفسش که این میخواد همه چیو خودش میل بکنه، نه این رو اعطا بکنه به دیگران. تو کم کم بزرگ که میشه حتی یاد بگیره ایثار بکنه. ایثار یه معنی بالاتر از سخاوته. تو سخاوت انسان اول نیاز خودش رو برطرف میکنه، بعد نیاز دیگران رو تأمین میکنه. مثلا این بچه اول یه شکلات به خودش میدید، یکم میگه بده با. ایثار اینه که ولو خودش احتیاج داره، دیگران رو مقدم میاندازه بر خودش. که قرآن میفرماد علا حبهی، اینا با این که خودشون علاقه داشتن به قضا، علا حبهی، اما دادن به مسکینن و یتیمن و اسیر. علا حبهی یعنی علا حب طعام، نه اینکه سیر شده بودن دیگه هیچ میلی نداشته باشن و بعد میگن مازاد غذا رو بدید، نه دیگه چرا بگذاریم، بدید به دیگران. اون سخاوت اون ایثار اینه که علا حبهی میده. یا تو آیه سوره 8 میفرماد و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، ولو این که خودشون هم به شدت محتاجن اما ایثار میکنن علی انفسهم، یعنی به ضرر خودشون ایثار میکنن. این کودک اگه خواست اینا رو یاد بگیره، یکی از کارهای خوبی که تعلیم اون میدن بحث انفاق، تو کم کم بزرگ که میشه ایثار هم زمینه او بشه. اما بحث علم مطالب فراوان اینجا وجود داره که من بخشی از این نکات رو خدمتتون حالا عرض میکنم. اولا بدانیم طرز فکر خودمون اول اصلاح بکنیم، این رو بدانیم که علم صحیح در هیچ جا دنیا یافت نمیشه مگر اینکه ریشش از 14 معصوم علیهم السلام. یه نکته مهمیه که 14 قرن کسی نتونسته خلافش رو اثبات بکنه و در 15 سال هم هست ما هرچی به دانشگاه ها میگیم تو سردر دانشگاه بنویسید، کندکاری حتی با کاشیکاری به واسه دانشگاه ها گفتیم، اما هنوز که ندیدم ما هرچی میریم نگاه میکنیم باز اونیم نه. حالا یا اون جدیت ما رو نمیدونن چیست و نمیدونن فکر چیه. حالا این چند سال هم هست آقا دارن بحث علوم انسانی رو مطرح میکنن، یواش یواش امیدوارم برسن به این نکته. منطور ما تأخیر اینا رو خلاصه دلیل میگیرم که صحبت درست جا نیفتده برش، یا اینکه صحبت ما خیلی زوده. گاهی به ما ایراد میگیرن یا صحبت هایی که مال 50 سال آینده سو داری حالا میگی و متناسب با فرهنگ جامعه باید. من اعتقاد به این ندارم. ما باید فرهنگ جامعه رو مرتب تشویق بکنیم بیاد بالا. بنا نیست ما بیان پایین و ببینیم چیه که باید ببینیم دین چی گفته. و که عرض میکنم اینه که یک تو همین جلسه ها باز عزیزانی باشن صحبت ما رو منتقل بکنن، کسی بتونه همین امشب فردا دست به کار بشه به کاشیه پروسای دانشگاه رو با البته همانگی اونا بره اصلاح بکنه. چی بنویسه؟ این روایت امام باقر علیه السلام که به دو نفر از صحابیشون، یکی سلمت ابن کوهیل هست، یکم حکم ابن عتیبه، فهمدن شرقا و غربا فانکما لن تجدا علما صحیحا الا خرج من عندنا اهل البيت. فهمدن به شرق و غرب عالم برید، امروز ما میگیم برید دانشگاه اروپا و امریکا هم برید ببینید، نمیگیم بشینید اینجا و حرف ما رو تصدیق بکنید، برید همه جا برید، بالاخره راه براتون بازه. حضرت فهمیدن برید همه جا رو دور بزنید، خواهید دید که هیچ علم صحیحی رو نمییابید مگر اینکه صدور اون علم از ما اهل بیت بود، ریشش نزد ما بود. خب اینو برای چی دارم عرض میکنم؟ دانشگاه حوزه که با اینا آشناست، مرتب اینا گفته میشه، اما دانشگاه چون دانشجوها میرن کشورهای مختلف، گاهی مدرکشون رو اینجا کافی نمیدونن، ما میگن بریم اونجا مدرک بگیریم. من نگران اینم که جوان ایرانی از امکانات ایران استفاده کرده برای گرفتن مدرکش میره اونجا، بعد فکر عوض میشه، بعد میبینیم هی لغات انگلیسی داره تو حرفش میاره عمدنا. این نقص برای یک انسانی که نمیدونه که ما فرهنگ خودمون خیلی بالاتر از اروپا یا غربی هست. ما احتیاج نداریم که لفظ خودمون رو صرف نظر ازش بکنیم، الفاظ اونا رو به کار ببریم. اونم الفاظ کیا رو؟ ای کاش لاقل اونا انسان بودن. نمیگم دین، دین که ندارن، ای کاش انسان بودن. الفاظ انگلیسی ها رو به کار میبرن که واقعا یه نگاه انسان میکنه به کشورشون، حیف نام حیوان که بخوام رو مسئولینشون بگذاره. رو مردمشون رو نمیگن، مردمش آدم خوب توشون هست، اما مسئولینشون سر تا پاشون خباست و شرارت و دروغ و خیانت و همش دزدی و دنبال اینن که اموال مردم رو سرقت بکنن، همه کشورها رو پایین نگه دارن، تخم بهایت اومدن تو کشور ما. کاش ببینید چه دردی سر الان بیش از 100 ساله چه بلای خانمان سوزی رو تو کشور ما رو انداختن. ما از شما سوال میکنم، ما بلد نیستیم بریم بینشون یه مذهب را بندازیم؟ توانشو داریم یا نداریم؟ من بلد این کارو بکنم دیگه، جاسوس بفرستیم کشور انگلستان 10 سال 20 سال هم حقوقش بدیم، بگیم وایس اونجا یه فرقه را بنداز، بلدیم این کارو بکن، نه که سرمون نمیشه، اتفاقا بهتر از اونم بلدیم، چون ایرانی ها خیلی تیزهوش هم هستن. اما چرا نمی کنی؟ چون اینا با عقیده ما جور در نمیاد. امیرالمومنین علیه السلام میفرماند اگه تقوا نبود من زرنگترین مردم بودم. این تقوا جلوی منو گرفته، چون ایراد میگرفتن بعضی هم میگفتن یا علی چرا جلو معاویه رو نمیگیرید؟ خب اون حق بازی میکنه، شما هم بکنید دیگه. گفتن نه، لولا تقا لکنت ادهن ناس، خیلی زرنگم بلدم، اما تقوا میگه رو حق برو جلو. ما فکرشو میکنیم میگیم برای چی بین اینا اختلاف بندازیم؟ چرا بریم یه مذهب بینشون رو اندازی بکنیم؟ اون مذهبه که حق نیست. وقتی حق نیست این کارو نمیکنیم. ما میگم حق خداست، دینه، بذار همین حق رو بریم. اما اونا میان این کارو میکنن. از جمله دستگاهاشون رو پیشرفت که کردن، یه دستگاه ساختن وقتی میفرستیدن تو ایران فارسی روش نمی نوشتن، انگلیسی نوشتن. مردم ما چی گفتن؟ گفتن اگه میخواد بینید دستگاه اسمه چیه باید انگلیسی یاد بگیرید. کم کم خورده همه دنیا دادن که اگه میخواید از امکانات استفاده یه دارو رو میخواد بده اسم انگلیسی نوشتن. خب من به دانشگاه امروز دارم میگم عزیزان ما، شما هم که دریال پیشرفت میکنید به برکت نظام ما، شما فارسی بنویسید این چیزی که دارید اختراع میکنید، فارسی بنویسید انگلیسی ننویسید، بفرستید تو کشورش. چرا این کارو نمیکنید؟ چه حقارتیست تو خودتون احساس میکنید؟ چرا خودتون آقا نمیبینید؟ بزرگ میبینید خودتون. تا اون انگلیسی مجبور شد از کالای ما میخواد استفاده کنه بیاد فارسی رو بخونه، این کارو نمیکنه. هنوز دانشمندان ما افکارشون رو تا میاد یه مقدار تعدیل بشه. حالا این حرف من داره دوربینم داره فیلمبرداری میکنه. بکن فیلمبرداری بکن. بعد از مردن من ببینید کی عملی میشه. من انتظارم اینه که از حالا کجا نشستیم؟ چرا معطلیم؟ خواص جامعه زود باید به همدیگه منتقل بکنه. و ما حدود 15 سال دارم میگم این روایت بالا سر دانشگاه بنویسید، برای همین دارم میگم که دانشجوی ما وقتی میره خارج میاد نیاد اینجا چند تا لغت انگلیسی بین خش و قماش به کار بندازد. علم نداره که چیز که توش نیست که بگه من چیز بلدم که. وقت اینطوری هنرنمایی میخواد بکنه، میخواد حقارتشو جبران بکنه، الفاظ انگلیسی به کار بندازه. خب روانشناس میفهمه که این هیچی نداره. اگه چیز داشت عوض میخوام مثلا خود بنده بگه بلد نیستم اینجا بیام الفاظ عربی به کار ببرم، یه سری اصطلاحات و افرادی که اینجا هستن میگن این خیلی چیز بلده، ببین که هنر نشد که. اگه چیز بلدم مطلب من بیام حقیقت رو براتون بگم، مطلب علمی رو بهتون میگم، هر چی بتونم ساده تر حرف بزنم، این هنره. بلد نیستم خب بذارم یاد بگیرم. امام باقر علیه السلام فرمودن به شرق و غرب عالم برید، علم صحیح هیچ جا نخواهید یافت مگر که از ما اهل بیت صادر شد. دانشمندان ما این حدیث رو باور نکردن که الان تو دانشگاه ما علوم انسانیش غربیه. استاد میاد درس بگه میدید همش اسامی غربی ها رو داره به رخ میکشه، فلانی چی گفته، نظریه فلانی، نظریه فلانی. چرا باید اینطور باشه؟ یعنی دانشمندان ما نظریه نداشتن، دین ما نظریه نداشت. عزیزانی که روانشناسی خوندید، روانشناسای غربی هنوز که نمیتونن غفلت رو درمان بکنن، ما که غفلت رو درمانش رو حل کردیم که به برکت دین. البته پس فرهنگ ما بالاتر از یا نیست؟ روانشناسی ما بالاتر هست یا نیست؟ تو فلسفه، عزیزانی که فیلسوف هستید، فلسفه خوندید تو دانشگاه، ف... فلسفه ما قسمت الهیات داره یا نداره؟ غربیه که ندارن که. پس ما فلسفمون خیلی بالاتر از اونهاست. چی از اونها کم داره؟ اینا رو بهش توجه بکنید. متاسفانه وقت از دوران کودکی لباس برای بچه میخرن انگلیسی روش نمیشه. سال هاست داریم به این افراد، به سنفشون هم گفتیم، به مسئول سنفش گفتیم، صداشون زدیم، جلسه گرفتیم، تو ستاد احیای امر برو چقدر حرف زدیم. اصلا تو کلشون یه چیز دیگه است. میگن اگه لباس یه جمله یه کلمه انگلیسی بنویسی میفروش بهتر داره. فکر چیه این؟ چرا اینقدر ما فکرمون پسته؟ ما رو نمیگم حالا شما از نمی کنن. اما چرا من این جمله رو اصلا میشنن آتشم میگیره؟ ببینم ده ها سال این آقا عقبه که گفتم فیلم برداری بشه. برای همینه که هر وقت دیدید فرهنگ جامعه رسید به جایی که بگن آه انگلیس اگه بود ما نمیخریم، جمعش کنید نارو، ما نمیخوایم اینا. خودم مگه جنس نداریم؟ جنس خوب داریم. الفاظ فارسی هم خواستید فارسی می نویسید، عمدن هم دیگه انگلیسی نمی نویسید تا اون انگلیسی ناچار بشه بیاد زبان فارسی یاد بگیره تا ببینه معنیش چی. تو اونا با همین کاراشون اومدن دخالت کردن تو کشورها و الان زبان دوم دنیا رو زبان انگلیسی کردن. بعد وقتی نگاه میکنید ای کاش اینا ادب داشتن. ادب ده ندارن. تو دنیا چقدر آتش میریزن. حمایت از اسرائیل کی الان دارد میکنه؟ همین آدم های پستی که از چشماشون که انسان نگاه میکنه پستی و شرارت رو میفهمه. سلام. تو بحث انرژی هسته ببینید با کشور ما چه کردن؟ کارهای دیگه‌شان همین. نکته ای که اینجا عرض میکنم اینه که تو بحث تعلیم به اولاد باید متناسب با درکش صحبت بکنه. فرمودن کسی که نزد او بچه ای هست باید بچگی بکنه. ولی یتصاب روایت متعدد هست که یکیش این که مثلا خود پیامبر این کارو میکرد، گاهی آزاده هاشون امام حسن امام حسین علیه السلام رو رو دوش خودشون سوار میکردن، حرکت میکردن. یه جا داره که امام حسن علیه السلام به جدشون گفتن که شطور افو هم میکنه، شما هم یه از این کارو بکن. پیامبر شروع کردن گفتن العف العف العف، تقاضای عف میکردن برای امتشون، برای خودشون، امتشون. جبرئیل نازل شد یا رسول الله دیگه العف نگید، دیگه بگید دیگه خدا جهنم رو جمعش میکنه. و مصلحت نیست. بالاخره باید کسانی که تعمد به گناه و معصیت باید عذاب بشن، اجازه بدید. امیرالمومنین علیه السلام رفتم خانه شهیدی که اولاد کوچک داشت. به همسر شهید گفتن که میخوای من نون بپزم، غذا بپزم، شما بچه رو نگهداری بکن، یا من بچه رو نگهداری شما بکن. بیا به اختیار به خودت. اون زن گفت که شما بچه رو بگیرید، چون اساس خونه رو من بهتر واردم کجاست چیه، من میرم دنبال قضا. یکی از یاران حضرت همراه امام بود، اون نقل میکنه میگه دیدم امام این بچه شهید رو گرفتن دقوش خودشون و ای باش صحبت میکردن، از جمله این که کاری کردن که من تعجب کردم، دیگه اینا ندیده بودم. قهرمانی که تو جنگ ها کسی جرأت نمی کرد جلوشون بیاد. گر یک دم امام شروع کرد چهار دست پا جلو این بچه را برن و این بچه تا این صحنه دید یو خندید، قبلش نمی خندید و امام منتظر خنده همین بود. بعد که داستان تمام شد از خونه اومدن بیرون، این صحابی سوال براش پیش اومد، گفت یا امیرالمومنین من واقعا برام سوال پیش اومده که شما چرا این کار رو کردید. ما خودمون انتظار نداریم دیگه، ما الان فرض کنید یه عالم بخواد این کار رو بکنه انتظار نداریم، یه مجتهد مرجع تقریبا این کار رو بکنه. امام زمانمون رو ببینیم جلو یه بچه شهید این کارو بکنن، میتونید تحملشو بکنید؟ از امیرالمومنین علیه السلام سوال کرد علتش، فرمودن اون وقت که من اومدم توی خونه این بچه شهید داشت گریه میکرد، من میخواستم وقتی میخوام بیام بیرون این خندیده باشه، خنده یه رو میخواست. میفرمان کسی که کودک داره با کودکش باید بچگی بکنه، حرفای کودکانه میزنه، همون شعری که میگه چون که با کودک سر و کار افتاد پس زبان کودکی باید باشه. حالا تو ضمن این که بچگی، اما شروع میکنه متناسب با درک بچه چیز یاد بچه میده. اون وقت خدا رو یادش میده، فقط بگه یه خدایی داریم که ما را خلق میکنه، در همین حد پیامبری هست، قرآنی هست، اسم اینا رو یادش بده. یواش یواش بچه بزرگتر میشه چیزای بالاتری یادش میده. تو سه زمینه تعلیم میده به بچه، یک بسای اعتقادی، خدا، معاد، پیامبر، قرآن، امام زمان، اینا رو متناسب با فهم بچه نه بالاتر. دوم تو بحث‌های اخلاقی باز متناسب با درک بچه، مثلا گذشت یادش بده، صبر یادش بده، تواضع یادش بده، ایثار و انفاق یادش بده، همینه که الان صحبتش کردیم. و بخش سوم مسئله یاد بچه بده، اینطوری وضو بگیر، اینطوری دست و صورت رو آب میکشی، دستشویی میری، این کار رو میکنه، یادش میده یواش یواش که روایتش رو قبلا خوندم که فرمود طهور رو یادش بده و نماز رو. چرا؟ این وقتی به سن 7 رسید دیگه این باید نماز کامل و صحیح بخونه. معمولا دختران درکشون بیشتر از پسرانه و علت این هم که حالا اونا زودتر بچه دختر به سن تکلیف میرسه، درک بچه دختر اصلا مشخصه، یه 4-5 سال بیشتر از پسر درکش جلوتره. بزن مثلا دختر 4-5 ساله میبینید حرفایی که میزنه با پسر 10 ساله تقریبا یکیه توی سنخه. این که من میگم متناسب با درک، یعنی دیگه پدر و مادر خودتون ملاحظه این نکات رو بکنید که ببینید پسر چی الان متوجه میشه یادش بده، دختر چی الان متوجه میشه یادش بده. امروز هم که بحث حفظ قرآن مطرح، حفظ قرآن خیلی مهمه و بتونید متناسب با بحث او حفظ قرآن تعلیمش بدید کار نیک. اما کلی قضیه را دقت کنید، هر عمل نیکی یاد او میدید اندک باشه، فوق طاقتش نباشه که سه تا مشکل پیدا میشه. اگه فوق طاقت باشه یه مشکل این که ممکنه او رو به نافرمانی وادارید، یعنی مخالفت میکنه. دو، ممکنه زده بشه از نظر دل، اصلا کینه این عمل رو پیدا کنه، اصلا مخالف میشه بشه. سه، اگر عمل نیکو انجام بده با بی‌رغبتی انجام میده نه با شوق. هیچ کدوم از این سه تا مصلحت نیست. نظام میگن سعی کنید عمل رو متناسب با باری که میتونید برداره، خلاصه بار رو دوشش بگذارید. حالا ببینید نکات چه زیبا تو احادیث هم آمده. رحم الله من اعان ولده على بره. پیامبر میفرماند خدا رحمت بکند هر انسانی رو که فرزند خودشو به کار نیک کمک بده. کمک این بچه کار خوب بکنه. حالا دیگه تو این سه بخشی گفتم. حالا کار نیک. گاه تا حتی سلام کردن یادش میده. انفاق کردن یادش میده. جا باز کردن یادش میده. حتی اینکه احترام بذاره به بزرگتر، بلند شو تو بزرگتر بنشینه. خلاصه این کار خوب یاد بچه بده. اخلاق خوب یادش بده. اعتقاد خوب. خوشبختانه یک کسی سوال کرد از پیامبر که اگه این سوال نکرده بود ما تا همینجا روایت رو رها میکردیم. اتفاقا روایت دو جا هم نقل شد، یه جاش دیگه دنبال نداره اما یه جا دنبال داره. قلت و کیفه یعینه علی بره. گفت یا رسول الله چطوری این پدر یا مادر کمک بدن به این فرزندشون که کار خوب بکنه؟ کیفیتشو برام بیان کنه. قال یقبل منهم میسوره. فرمودن کار اندک رو ازش قبول بکنه، بپذیره. نمیخواد کار سنگین ازش بخواد. انتظار کار بالا داشتن لازمش نیست، کار اندک رو ازش قبول نمیکنه دیگه. نمیخواد اون کارو بکنه. اون کار اندکشو قبول بکنه. یه ذکر کمی گفت، یه آیه خون، یه کلمه خوب گفت، همینو بپذیر ازش. تشویقش بکن. از اون طرف فرمودن و یتجاوز عن معصوره. از کارهای خطای درشتش هم بگذره. خوب اندکشو بپذیر، بد زیادشو زود عفوش کن. باز این عفو بکن متناسب با درک بچه. نگید بچه آدم بزرگه، بخواید بچه رو مثلا وادارش کنید کار بزرگ سالا رو انجام بده و گاهی بعضی حتی کتک میزنن بچه رو. نه، بچه درکش درک بچگانه است. بذار کار خطاشو ازش بگذارید. اما این گذشت که میگیم، باز گذشت متناسب با نکاتی است که اول صحبتم گفتم. یک تو حق الناس خیلی خوب، پدر باید حالا جبران بکنه خسارتی رو که وارد شده، اما از طرفی هم بچه رو نمیخواد اذیتش بکنه. بچه رو متناسب با درکش. یه مقدار میاد بالاتر، چرا؟ 7-8 سالش میشه، 10 سالش میشه. اینجا اگه کار خلاف کرد، دیشب از کم حتی تعذیر میشه. یعنی اگه رفت دادگاه، قاضی میتونه حکم شلاق براش بگذاره. ولو بچه مکلف نیست. عمل منافی انجام داده بچه. پدر مادر نمیتونن بی تفاوت باشن. روایت داره که انشاءالله بعد بخونن، از 10 سال به بعد دیگه میگه رخت خواب بچه ها رو تفکیک میکنه. اینا نکات مهم تربیتیه که باید واضح باشه. پدر یا مادر نمیتونه بی تفاوت باشه. اینا رو باید بهش توجه بکنه. فرمود پس از مشکلات بزرگش بگذر، کار کوچک خوبش رو بپذیر. ولا یرهقه، یعنی دقت کنید روی این عبارت، لا یرهقه، یعنی او را وادار به نافرمانیش نکن. حالا وادار به نافرمانی یکیش اینه که من یه کار سنگین میذارم رو دوشش و میگم یالا این کار انجام ده. خب اونا نمیتونه وادارش کنم که نافرمانی بکن. یکیشه. یک شمینه که کار خوب رو منفور بکنم در دید او. باز چیکار کردن؟ وادار به نافرمانیش کردن. و نکات دیگه که حالا بگذارم. ولا یخرق به. خرق پاره کردن رو میگن. بچه رو نمیخواد پارش بکنه. پاره کردن یعنی روحش رو آزرده نکنه. ما تو فارسی میگیم لجش رو در نیار. تعبیر فکر میکنم بهترین کلمه که تو فارسی برش بتونم بکار برم، چون کتاب لغت‌ها اینا رو دیگه معنا نکردن، اینا رو که مثلا حالا این چوری من. خیلی فکر کردم که اینه کلمه رو چوری معنا کنم. آخرش به اینجا رسیدم که یعنی جرش نده. ما تو فارسی جرم میگه جرش نده، و این جر دادن جسم نیست یا لباس نیست، یا لباس رو جر میدن پاره میکنن میگن جر دادن، بله خیر معنی پاره کردنه، میگن یه کاری نکن جرش نده. خب من بحثم باز ادامه داره، انشاءالله ادامه این صحبت رو باز دنبال این تعلیمی که دارم میگم، نکات خیلی خوب دیگری هست انشاءالله فرصت بشه خدمتون خواهم گفت، توفیق الهی باشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. امام سجاد علیه السلام می فرماین از کنار قتلگاه ما رو عبور دادن، وقتی چشمم افتاد به جنازه پدر یاران و اصحابش، اونقدر متأثر شدم که همونجا نزدیک بود از دنیا برود. مسلماً امام مبالغه نمی کنه، معلومه بغض گلوی آقا رو گرفته بود، از بس نگران شده. عمه متوجه شدن، صدا زدن، فرزند برادر، مالی تجود و به نفسک، این چه حالیست در شما مشاهده می کنم، نزدیک جان از بدنتون مفارقت کنه. گفتم ببینید عمه جانم، اینا رفتن جنازه های خودشون را دفن کردن، اما جنازه سید الشهدا علیه السلام اصحاب و یارانشون رو روی زمین انداختن، گویا اینا ما رو مسلمان هم نمیدانن. فرمودن یادگار برادرم، خداوند تعهد گرفته بالاخره میان یه عده‌ای جنازه پدرتون اصحابشون رو دفن میکنن، روی قبر پدرتون یه علامتی نصب خواهند کرد که به مرور زمان کهنه نخواهد شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا رحمت ظاهری تو بر ما ارزانی داشتی، رحمت باطنی مغفرتت رو هم شامل حالمون بگردان. پروردگارا گناهان گذشتگانمون رو هم و آینده ما رو هم ببخش و بیامرز. فرج مولای ما را برسان، قلبشون رو شاد فرما، از ما راضی بگردان، ما را موفق به تربیت اولادمون بگردان و در نسل ما همه اونها را محب اهل بیت علیهم السلام و بنده خالص خودت قرار بده. رهبر عالی قدر نظام اسلامی، خدمتگزاران، حاضرین همه رو حفظ فرما، دشمنان رو نابودشان گردان، نقشایی که کشیدن رو و هر چه ضربه زدن تو همین دنیا به خودشون برگردن. اموات و شهدام، پدر صاحب البیت، خواهرشون، همه رو رحمت فرما به جاه محمد.